میگه من میگم چه خدمتی چه من به فلا ملکیان که از همکاری خودم و از دوستاده بودم از امیدوارم که تاعت و عبادتتون مورد قبول درگاه هم باشه و بهترین بهره ها رو تو این شبهای عزیز از فیوزات این ماه ببرید و ببرید به دومن به همون توفیه. من تبریک میگم خدمت سکون جناب فضلی، جلب اعتماد مردم توفیق بزرگیه که به عنوان یه نعمت باید قدر دونست و انشاءالله شما این دونه خواهید بود و در واقع این اعتماد رو به خوبی پاسخ خواهید داد. ما انشاءالله تو این جلسه من یه سوال ابتدایی رو میپرسم، حضرت عالی نقطه نظراتتون رو بفرمایید، بعد خانم ترابی و آقای صادقیان زحمت میکشن بقیه سوالات رو میپرسن در خدمتتون هست. من فکر میکنم که شاید خوب باشه جناب فلاحی بگن که مردم باید چه انتظاری داشته باشن از دوره نمایندگی شما، مردم شهرستان همدان، فامنین و قهاوند، از حوزه در واقع حوزه انتخابیتون قراره چه اتفاق متفاوتی از طی این دوره ها نیفتاده که شما میخواهید رقم بزنید؟ در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما مرزه قبولی طاعت عبادت داریم، انشاءالله که خداوند توفیق در کشف های قدرم به همین مرمایت. خب در پاسخ این سوال ما باید ببینیم که وظیفه باید ببینیم وظیفه نمایندگی چیه. اگر اولا به این حوزه توجه بکنیم که دو تا وظیفه اصلی وظیفه نماینده هستی که در حوزه تقنین قانونگذاری هست، یکی هم در حوزه نظارت. در حوزه تقنین خب یک سری مشکلاتی در کشور داریم که قوانین زیادی که تصویب شده و پالایش نشده باید اینا بررسی بشه. باید یک سری طرحهایی که من پیگیر شدم حدود 100 و نزدیک 30 تا طرحی که مطرح شده اصلا نیامده سن که رأی‌گیری بشود و یک سری طرح لوایحی باید پیگیری بشود و در شروع بررسی و تحقیق چه مرکز پژوهش‌های ملی چه نیروهای پژوهشی بیرون انجام دادن که مثلا یکیش در فضای مجازی قسمتی هم مجلس ورود پیدا کرده مثل قبلی ولی انجام نگرفت. خب این یک حوزه است که به هر حال وظیفه نماینده است که باید بره کار بکنه. تو اینجا شاید مردم خیلی دخیل در این حوزه نیستن چون وظیفه بحث قانون‌گذاری اینو هستش، مردم منتظر فقط خروجیش هستن. سوال شما بیشتر به قسمت دوم برمیگرده، در حوزه نظارت هست. در حوزه نظارت خب یک سری مسائلی وجود داره که در حیطه کار نماینده است. مثلا عرض میکنم در بحث بررسی مسائل و مشکلاتی که در اموال دولتی و غیره پیش میاد، حیف‌ومیل هایی که از بیت المال اتفاق میفته یا عدم اجرای قانون در سطح شهرستان هست که مثلا در فلانجا چرا فلان مسببه مرد اجرایی نشده، چرا فلان مدیر و مسئول تخطی کرده از این موارد قانونی. این در حوزه کاری یک نماینده است که بررسی کنه. در حوزه نظارت خود تو اینجا هم البته یک سری بازوهای در واقع نظارتی داره مثل دیوان محاسبات، یک سری همکاری ها با دستگاهی دیگه میتونه داشته باشه، دستگاهی قضایی و حتی دستگاهی دولتی که اینها رو در واقع پیگیر باشه. این وظیفه ذاتی یک نماینده است این دو تا حوزه، تقنین و نظارت. حالا در افواه عمومی و در فرهنگ مردم ممکنه یه چیزایی رو در واقع به غلط در ذهن مردم جا انداخته باشن که مثلا یک نماینده باید در توسعه پایین شهر و بازگشایی معابر و نمیدونم اصلاح جداول و بحث آسفالت خیابان و بحث این که سر کار بردن یک نفر به صورت جزئی و معرفی سر کار، اینا هم مثلا ممکنه توی افواه عمومی جا افتاده باشه که اینا از حیطه کار یک نماینده خارج مربوط بحث شهرداریه، مربوط دستگاه های دولتیه. بله عرض کردم دو حوزه که بحث نظارتی وجود داره که احیانا به کار یک نماینده مرتبط از اونجا وظیفه است که ما باید وارد بشه.
لا ما از جناب فلاحی نظارت بر کیفیت اجرای قانون رو خواهیم داشت.
بله بله.
و مردم باید انتظار داشته باشند که حقشون رو تو فضاهای مختلف تو این فضا در واقع گرفته خواهد شد. بعد این تبیین رو چجوری انجام میدید؟ برنامه‌تون چیه برای تبیین اینکه چه کاری کردید؟ خیلی وقتا خیلی از نماینده ها معتقدن که دارن کار انجام میدن تو حوزه همون نظارت بر عمل کرده مدیران، ولی مردم خروجی نمیبینن. چجوری باید حس کنن که شما دارید کار انجام میدید؟
فکر میکنم یکی از قسمت هایی که غیر از اینکه خود ما باید کار رسانه بکنیم، یک قسمت هایی مطالبات کار رسانه هاست. رسانه باید بگه شما تو این مدت چیکار کرد؟ که هر سه ماه یک بار، هر دو ماه یک بار رسانه ها بیان خودشون اصلا برنامه بذارن، از نمایندگان استان کلا بگن شما در سطح استان تو این مدت عمل کردیم چی بوده، در مجلس چی بوده، گزارش بخوان. در واقع ممکنه یک نماینده اهمیت این قضیه نده، ممکنه یک نماینده اصلا فرصت این کار پیدا نکنه، ممکنه یک نماینده نتونه اون ظرفیت هماهنگی ها رو داشته باشه. ولی به نظر من اگه بخوان عمل کرده افراد رو ببینن، خود رسانه باید مطالبه گر باشن تو این قضیه، و ما برای مطالبه گری آماده ایم. هرچند که خیلی از کارهایی که الان مردم میبینن تو سطح شهرستان انباشته 40 سال گذشته است، یعنی مال 1 سال 2 سال اخیر نبود. بگی مثلا مال 2 ماه پیش، 3 ماه پیش، 6 ماه پیش، 1 سال پیش مثلا بشه حل کرد.
بله.
بعضی از اینا 40 ساله 30 ساله که تلمبار شده مونده و اقدامی نشد.
بله.
من مثال بزنم در بحث نبود صنایع، فرض کن مادر در استان یا صنایع بزرگ در استان، بحث عدم زمینه اشتغال گسترده در استان، یا مثلا عدم جذب بودجه های ملی در سطح استان، اینا خب یک کار بوده که در دوره های گذشته مونده و انجام نگرفته. اینا خب با یک نماینده که اومده مثلا در ما بخواد پاسخ خوب باشه، 3 ماه پاسخ خوب باشه، امکان پذیر نیست. باید ببینی که کدوم قسمت رو الان میتونی. بله مثلا یک بحثی بوده در خلای قانونی که الان باید انجام بگیره، از بنده به عنوان یک عضو از مجلس میشه بخوام که آدم مجلس چه کار کردی؟ که حالا امیدواریم انشالله با همسویی دوستان کاری انجام بگیره.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمتتون، خوش آمد میگم انشالله که در دوره نمایندگیتون انشالله بتونید همچنان مطالبه گر باشید و با توجه به سفری که از شما داریم بتونید احقاق حق بکنید برای پایتخت تاریخ و تمدن. جناب فلاحی، اول سوال بنده از کلان شروع بکنیم و به خورد برسیم، این هست که در واقع برای قوت گرفتن مجمع نمایندگان و شکل‌گیری قوی این مجمع چه روی کردی رو دنبال خواهید کرد؟ آیا برنامه ای تو این فضا دارید؟ آیا پیگیر این مسئله شدید یا خیر؟
قطعا برای اقدامات مؤثر در سطح استان و توجه مسئولین به استان، پاسخگوی وزرا در رابطه با مسائل استان یا خود دولت، حتما اجماع در واقع نمایندگان لازم هست. اگر مجمع نمایندگان شکل نگیره، مثل گذشته پراکنده کاری بشود، اگر به صورت انفرادی هر کس دنبال کار خودش باشه در شهرستان‌های مختلف، اگر از دو نسبا توسط مثلا یک فرد صورت بگیره، اون یکی مثلا مخالفت بکنه، این خبر نداشته باشه، اگر این اقدامات صورت بگیره، قطعا خب مسئول دولتی هم سوء استفاده میکنه، میگه اینا که خودشون با هم دیگه سازگاری ندارن، اینا که هماهنگی با هم ندارن. حالا یک نماینده رفته مطالبه میکنه، نماینده دیگه مخالفت بکنه، یا اون شهر مثلا میره یک کاری دنبال میکنه، این شهر مثلا میاد حرف دیگه میزنه، قطعا کار استان همونطور که ضربه دیده و آسیب دیده همینجوری خواهد بود. ما انشالله این دوره دنبال این بودیم و هستیم و تلاش های زیادی هم کردیم که مجمع نمایندگان در اسرع وقت در واقع شکل بگیره. از مجمع های مؤثر هم خواستیم این رو مطالبه کنن از نمایندگان، مخصوصا حالا جریاناتی که در انتخابات حضور داشتن در کنار نمایندگان، این رو مطالبه کردیم که یکی از در واقع درخواستای شما، مطالبات شما اینه که خب ما از شما میخواییم که این اجماع رو داشته باشید، ما از شما میخواییم که وقتی گفتیم آقا در مرکز استان برای فلان معضل استان ما حضور 9 تا نماینده رو داریم، 9 تا نماینده با هم حاضر بشن. یه رایزنی ها رو با دوستان شروع کردیم، انشالله رفقای دیگه هم البته دنبال این هستن که مجمع نمایندگان زودتر شکل بگیره.
جناب علایی اشاره کردید به در واقع عدم در واقع اعتبارات ملی، عدم اشتغالزایی کلان، عدم استقرار صنایع بزرگ در استان و شهر همدان. یکی از موانع پیش روی این تحقق این در واقع اهداف عدم حضور سرمایه گذاران کلان حتی بومی در استان همدان هست، مثل افرادی همچون جناب آقای علاقه‌مندیان و آقای فضلی مرحوم که در واقع چند روز گذشته مرحوم شدن. اینها تو فضای خیریه تو شهرستان و استان همدان ورود کردند، اما تو فضای سرمایه گذاری های کلان وارد نشدند تو استان و شهرستان همدان. به نظرتون موانع پیش روی جذب سرمایه گذاران در استان همدان و بلخص شهرستان همدان چی هست و در واقع چه فضایی رو دنبال خواهید کرد برای رفع این گونه موانع؟
موانع کسب و کار و حمایت از کارآفرینان یک بحث کلی در کل کشوره، منتها همدان بدتره. مثلا یکی از موانعی که کارآفرینان باشون نشستهایی داشتیم مطرح میکنن بحث اداره مالیات، یکی بحث بیمه هاست، یکی بحث شهرداری هاست، یکی بحث خود متصدیان دولتیه. این کلمات چندین سرمایه گذار رو من عرض میکنم که دولت ما رو تنبیه میکنه. من سرمایه گذاری که میخوام بیام سرمایه گذاری بکنم، رونق تولید را بندازم، ایجاد اشتغال بکنم، منو دولت داره تنبیه میکنه. این تقریبا تکه کلام چندین سرمایه گذار و کارآفرین تو همین شهرک صنعتی بوعلی بود. این متاسفانه کشوریه، در همه استانها وجود داره، منتها در همدان بدتره. چون موانعی که در استان همدان هست تو اصفهان نیست. من اینو به مسئولم گفتم، گفتن که ما در واقع ستاد تسهیل و رفع موانع تولید داریم، ما از اینا مطالبه داریم. البته دوستان نماینده دیگه هم باید بیان پای کار که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به رسالتاش تا کجا عمل کرده است. چرا باید یک سرمایه گذار ما که میخواد الان ایجاد اشتغالش رو دو برابر بکنه، میخواد توسعه بده در واقع کارآفرینی خودش رو، چرا بعد برای مثلا گرفتن یک زمینی که قانونی هم هست، حمایت قانونی هم پشت سرش هست، بعد موانع براش ایجاد بکنه؟ چرا بعد شهرداری که بیاد مثلا باید از مسیر قانونی خودش مراقب سرمایه هاش باشه، نه از سرمایه شهرداری در بودجه های پروژه های ملی و منطقی هزینه کنه؟ مثلا بودجه های شهرداری همدان در دوره‌های گذشته رفته مثلا چهار میدانبار پل ساخته چند طبقه. آیا ساختن پل چند طبقه در چهار میدانبار وظیفه شهرداری همدان بوده؟ یا یک پروژه منطقه‌ای هست که از بودجه های ملی باید استفاده بشه؟ خب اینا مشکلاتی است که حالا شهرداری وقتی بودجه کم میاره میره کجا؟ میره سراغ سرمایه‌گذار کارآفرین، میره اونجا سعی میکنه که از اونجا بخواد برگرد. خب اینو موانع ایجاد میکنه، شما مسیر رو اشتباه رفتی از اون طرف، این طرف موانع ایجاد میکنه. من اینه که دارم عرض میکنم حرف سرمایه گذاره بیان برن بشینن با همین کارآفرینان، صاحبان شرکت ها تو همین شهرک های صنعتی بشینن پای درد دل. من فکر میکنم شما هم به عنوان رسانه وظیفه دارین کارو بکنید، برید با یک کارآفرین سرمایه گذار صحبت کنید، بگید الان شما مثلا آقای فلانی که تو شرکتت 500 نفر جوان مشغول کاره، الان میخوای توسعه بدی؟ میگه بله دارم توسعه. چرا مثلا فلان پروژه توسعه چرا ناقص مونده؟ کی برای شما مانع ایجاد کرده؟ چرا نمیذارن پروژه شما تکمیل بشه؟ مگر زمین تدارک ندیدن برای شما؟ چرا زمین تحویل شما ندادن؟ و اینا مشکلاتی است که سرمایه‌گذار تو این شهر داره و مافیایی که پشت پرده است. بعضی مافیا که انشاءالله با کمک نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و همچنین دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس، ما انشاءالله کار دنبال خواهیم کرد و کمک میخواهیم از طریق رسانه هم باید کمک بکنن. بیاد تو فضای رسانه سرمایه‌گذار بدونه که کارآفرین حرفش شنیده می شود، کسی ازش حمایت بکنه میاد. و الا اگر این وضعیت باشه، میاد سرمایه‌گذار بوده با 250 میلیارد 350 میلیارد تو همین یک ماه گذشته اومدن و رفتن، اومده سرمایه‌گذاری بکنه، خب خورده به موانع. این موانع باید برداشته بشه. البته یک قسمتیش کار مجلس و نمایندگان دیوان محاسبات، یک قسمتی کار بازرسیه، از اونم باید مطالبه بشه. دستگاه قضایی هست، نهادهای نظارتی و امنیتی هست، اینا بیان مشکلات حل کنن. و اگر این مشکلات حل نشه، سرمایه‌گذار احساس امنیت نمی‌کنه بیاد ایجاد اشتباه بکنه.
بله.
بفرمایید.
شما
وقت
شما تا کی هست که
ما 11:30 اونجا تشنیزه است. ما 10 دقیقه دیگه خدمتتون باشیم.
بله.
می‌تونیم باش پاپ پرنده بشی بریم.
تو به زهرا.
آه.
آره می‌رسیم.
سالم ها، سالم میرسیم اونجا دیگه.
آره انشاءالله تا تقصیل رو انجام بدن به نماز میرسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی معنا و عرض بایم خدمت شما و همکاران گرام بیتن که شرف وجود دارن انشاءالله که طاعت و عبادت همه مورد قبول واقع بشه. این دو سه تا سوال رو کنم زمونه که پیشنهادم خدمت شما بده، یه طرف یه شهر من در ارز کنم. میخواستم ببینم که با توجه به مطالعاتی که شما داشتید، فکر میکنید تا چند از اون همدلی های لازم در سطح کشور این دوره در مجلس ایجاد بشه؟ چون رقبا و دشمنان همه حرفشون اینه که اینها با هم کنار نمیان برای یه حرکت و یه جهش برای رفع مشکلات مردم. تلقی شما چیه با مهندری باره؟
خوشبختانه مجلس، عمده مجلس، تمام قاطبه مجلس افرادی هستند که دغدغه مردم و انقلاب رو دارن، نیروهای ارزشی هستند زیادن. طبیعی است که خب کسانی که باب میلشون نبوده توی این مجلس کسانی رأی آوردن باید تخریب بکنن. ما اصلا از کسانی که توی این دوره شکست خوردند هیچ انتظاری غیر از تخریب ما نداریم. اینو قطعا حاشیه سازی میکنن و مشکلاتی رو ایجاد میکنن، چون عرصه احساس میکنن مردم پشت به اینا کردن و انشالله این پشت کردن مردم به این تفکر ادامه پیدا خواهد کرد. طبیعتاً باید این دو سال اخیری که الان دارن اینها تلاش بکنن که به هر حال این فضایی که داره ایجاد میشه که عرصه رو ممکنه دست اینها بگیره، نذارن این فضا در واقع در نگاه مردم فضای امیدوار کننده که ایجاد شده ادامه پیدا بکنه. خوشبختانه ترکیبی که الان در دوستان هست اکثرا نیروهای با دغدغه، ما حدود 60 تا جوان نخبه کارآمد الان تو این دوره داریم، آدمای تحصیل کرده، نیروهای انقلابی از دستگاه‌های مختلف تو اینجا داریم، افراد با تجربه کارکشته در سطح وزیر و استاندار داریم تو این دوره و طیف‌های مختلف داریم. خب البته تو بحث ممکنه اخیراً دو بحث حالا هیئت رئیسه فلان یه حرف و حدیثایی در فضاها بعضی ایجاد کردن که متاسفانه اینها نباید ایجاد میشد، صرفا هم طیف مقابل نیست، ممکنه از این طرف هم دامن زده بشه. نباید چند نفر به خاطر اینکه یک پستی رو در مجلس بگیرن، حالا میخواد رئیس کمیسیون باشه یا هیئت رئیسه باشه هر کجا باشه، بخواد بیاد برای این اون جایگاه مجلس رو زیر سوال ببره و نگاه مردم مجلس در واقع تغییر بده. ما به عنوان عضو کوچکی از این مجموعه 290 نفری مجلس به هیچ وجه اجازه نمیدیم به افراد که بخوان به خاطر جایگاه خودشون این مجلسی که قرار است که نقطه امید مردم باشه زیر سوال ببرن. و البته اینا مقطعیه، به هر حال اون چیزی که مونده تا مجلس زمان زیادی نیست، مجلس انشاءالله شکل میگیره و تقریبا این فضاهایی که ایجاد شده بر علیه مجلس رو صحن مجلس انشاءالله حل خواهد کرد.
سوال بعدی اینه که قهران این مجلس یه تفاوت نظرهایی با دولت خواهد داشت. این بحث تشکیل مجلس و حالا انتظارات و تعاملش با مدت باقی مانده دولت به نظر شما چیزی طی میشه؟ حالا گذشته از ظواهرش که قانونا دولت باید تابع باشه و اینا،
بله.
اون نقطه ظریف و ریزش چجوره به نظر شما؟
فکر میکنم ما یه شاخصی داریم در رابطه و تعامل با دولت، نگاه مقام معظم رهبریه. چون فرمود دولت باید به کار خودشون ادامه بدن، ولی نظارت ها رو روی دولت باید تقویت بکنیم، دولت باید قانون مداری رو رعایت بکنه، مجلس روی بحث قانون مداری تاکید خواهد کرد، پیگیر خواهد شد. یک سری ترمیم های قطعا این دولت نیاز داره که تو همین بحث خودروسازی الان حالا کاری که البته انجام گرفت یک کار سیاسی بود تقریبا، نیاز به ترمیم داره دولت. اینا باید در واقع پیگیر بشیم که در کجاها نیاز به اصلاح هست. باید تلاش کرد که این دولتی که الان تقریبا خسته و بریده است به حرکت واداشته بشه و کارهایی رو انجام بده. شاید یک سری موانعی در جاهایی وجود داره، موانع توسط مجلس باید برداشته بشه که دولت کارش ادامه بده. قطعا نگاه بنده، حالا دوستان دیگه باید ببینیم که در مجلس فکر میکنم اکثر این باشه که دنبال نیستن که با دولت بخوان درگیر بشن و یا دولت بهانه بیاره مثلا بخواد کنار بره. این دولت شعاری به مردم داده در طول 6 سال گذشته، وعده های مردم داده، نه این دولت، اصلا این تفکر، این تفکری که الان روی کار هست در صحنه اجرایی کشور، یک سری وعده ها مردم داده، یک سری فرصت ها در اختیارش بوده، از جمله فرصت مذاکره، در هر سطحی رفتن مذاکره کردن. قطعا مردم باید این در واقع نتیجه شعارها و نتیجه مسیری که رفته ببینن. این که ما بگیم دولت خب دیگه فشار بیاریم دولت تو این دو سال آخر کنار بکشه بره، نه، این ابتر میمونه. مردم باید ببینن که یک تفکری ادعا کرده در طول 40 سال گذشته که اگر ما بریم مثلا با آمریکا مذاکره بکنیم، اگر بریم تنش دودایی بکنیم، این کارو بکنیم، مشکلات ما حل میشه. این کارو انجام دادن، در هر سطحی رفتن مذاکره هم کردن، 6 سال هم کشور منتظر نتایج این تفکر ادعایی 40 ساله بوده. الان بالاخره باید نتیجه مردم ارائه بدن. هر گونه رفتار مجلس که باعث بشه که دولت بخواد کنار بکشه و در واقع شانه از زیر بار پاسکوی خالی بکنه، این به صلاح در واقع جریان انقلاب و نظام اسلامی نیست.
خیلی ممنون. من پیشنهاد دارم خدمت شما عرض کنم که شاید بشه یه طرح بشه در مجلس. این هست که حالا متاسفانه عده زیادی از افراد ما داریم که نیاز به امداد رسانی دارن. شما هم در جریان، متاسفانه درصدش خیلی بالاست. اینها تحت پوشش سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام، مراکز خیریه، بخش مختلف دارن کمک های میگیرن. دو تا نقص بزرگ ما در رابطه کاملا حس میکنیم که تحقیقا وجود داره. یکی که کمک هایی که داده میشه، انواع اقسام یا خدماتی که داده میشه بسیار ناعادلانه میشه. ما همه دار مثلا میبینیم یه جا یه خانواده کمک نمیگیره، یه کمک میگیره مثلا مثل این بستای معیشتی، یه خانواده میبینی که 15-16 نوبت، حتی 18 نوبت هم گفتن کمک میگیره، از این جهت که اینا از هم اطلاع ندارن. البته ما میدانیم که اینها نمیتوانن یک کاسه بشن از جهت ای که همشان بیان بشن یه نهاد، این قطعا نمیشه چنین چیزی. ولی من پیشنهادم اینه که یه سامانه تجمیع کشوری ایجاد بشه از کل مرکز کشور تا استانها و شهرستانها و مناطق که از خدمات یک دیگر که به چشم خاصی میرسه مطلع باشن. یعنی بهزیست بزنه در کمیته امداد که چه کسانی مدام. یکی هم چند جانبه نیست. من الان خودم با خیریه سرکار دارم، شاید خانم ترابی هم سرکار داره، یا بعضی جا مثلا میبینید دارالایتام بعضی وقتا خیلی خوب میرسه از جهت تربیتی، آموزشی، روانشناسی و این کمک ها یه نتیجه خوبی برای جمهوری اسلامی میده. ولی خیلی جاهای یه اشخاص میان کمک هایی میگیرن ولی از جهت فرهنگی، آموزشی، تربیتی اشخاص میگیرن که درست علیه نظام حرکت میکنن و یعنی مجموعی خدمات داده نمیشه. این پیشنهاد من خدمت آقای بیگی هم تو جلسه بسیج اساسی تحضیح توفیق به اداره کردیم شما رو ببینیم. به ایشان هم گفتیم از همدان دارا نمایندگان دست به دست هم بدن چین طرحی عملیاتشون خیلی ضروریه. متشکرم.
البته سامانه الان بهزیستی و کمیته امداد سامانه دارن.
جوداست احتمالا
و سامانه اونها به مراکز نیکوکاری هم داده شده. ولی متاسفانه دو تا جلسه ما گذاشتیم، گفتیم خیرینی که در هر قسمتی، هر منطقه‌ای، هر مسجدی، محله حسینی هستن بیان از سامانه کمیته امداد و بهزیستی استفاده کنن، نصب کنن روی سیستماشون یا اپلیکیشن رو در واقع موبایلاشون، تا یک مددجو داره که نشون میاد سری کد ملی بزنن مشخصه که این ماه گرفته، کجا گرفته، چقدر گرفته. این رو مشکلاتیه که در سطح استان‌ها قابل حل این قضیه و تو همین آزمایش مؤمنانه متأسفانه این مدل تکرار میشه. همونطور که گفتی 18 بار اصلا طرف انقدر برنج روغن گرفته، الان گفته بود نمیدونم کجا اینا باید بفروشم، انقدر گرفت. یه خانواده 3 تا جهیزیه گرفت، یه خانواده هیچی نگرفت. این ناهماهنگی متأسفانه در بین شهرستان، این بحث شهرستانیه. اما در خصوص مسئله کشوری یک مدیریت واحدی میخواد در بحث بهزیستی، کمیته امداد و اقشار کم برخورداری که شاید توی این پرونده نگنجن. مثلا توی کمیته امداد بهزیستی بالاخره افراد خاصیه، کمیته امداد افراد خاصیه تحت پوشش قرار میگیره، ولی کسانی که در بحث کرونا ورشکست شدن یا بیکار شدن اینا توی اون سامانه اونا نیست. یک مدیریت جامعی میخواد اینا رده بندی بکنه. البته انشالله به روزی برسیم که در روایت فرمود که خداوند قوت فقرا را در اموال اغنیا قرار داده است. قوت اینهایی که الان کم برخوردار هستند و زمینگیر شدن در اموال کسانی است که دستبرد به اموال اینها زدن. ما اگر توی کشور توزیع عادلانه ثروت صورت بگیره همینا برخوردار میشن. ولی ما همین الان در بحث خودرو خود رو بنویسید چه جایی حتی اشکال نداره.
نه
تو بحث خودرو الان تو رسانه‌هاشون اومد برنده کنم. تو بحث خودرو الان میگن آقا 100 نفر تو این بحث خودرو دخیلن. من به شما عرض میکنم نه خیر، 50 نفر. 50 نفر بلا رو سر مملکت آوردن. هر روز قیمت خودرو 12 تومانی 10 تومانی پراید میشه 80 میلیون تومان. کلا اینا 50 60 نفرن و عمده سودی هم که دارن از اینجا میگیرن از کشور کاملا خارج میشه. تو کشور نیست، داری میرن بچه‌هاشون تو خارج کشور مستقرن. فقط خود اون فردی که رفته سهام خریده از 3% شروع کرده، 5%، 10%، 18%، 25%، تا الان 30%. بعد برخلاف قانون هم رفته شد هیئت مدیره مجلس، کار خودش کرده، تحقیق و تفحص کرده مجلس نهم، پرونده رفته دستگاه قضایی. من دیروز عرض کردم به دوستان دستگاه قضایی، گفتم مکار مجلس دوباره کاری نمیخواه بکنه، دوباره لازم نیست مجلس بیاد تحقیق تفحص بکنه. یک بار تحقیق تفحص کرده، پرونده رو کامل کرده در خصوص همینا که دارم عرض میکنم، داده تحویل دستگاه قضایی، نتیجه درستی نگرفته. شما دستگاه قضایی بیاید مجددا اون پرونده رو، شما میخواید ما نامه بزنیم اصل 477 بیم بگم آن پرونده مجددن برگرده برای سیستم بررسی. بیاید از همون پرونده در بیارید تا ریشه این بحث فساد در بازار خود رو در حدیده بید.
اگر اجازه بید من دو تا سوال کنم.
باید برسیم خانم چراغی.
یه سوال بپرسیم.
جناب فلاحی، دو روز پیش بود فکر میکنم شورا بودیم، اشاره شد به اینکه سهم همدان از ارزش افزوده حتی یک در واقع درآمد بدیهی هست در سطح کشور، سهم ارزش افزوده شهرستان همدان مشخص نیست. تو این فضا که در واقع یک حالت تقنینی هم توی مجلس داره و قانون هست، شما چه
روی کردی
رو دنبال خواهید کرد برای
امکان حق این فضا؟ ببینید یه بحثی هست که پیگیری بودجه های ملیه که پروژه که تعریف میشه و یا منطقه ای تو این قسمت ما یه تعاملی باید با نمایندگان منطقه داشته باشیم. مثلا الان راهنی که امسال قرار اتفاق بیفته یه پروژه منطقه ای برای جلب بودجه، راهنی که تکمیل بشه تا سنندج و ایستگاه راهن همدان و فلان، باید ما بریم با نمایندگان کردستان و کرمانشاه تعامل کنیم و بودجه‌هایی که جذب میشه، کمان که الان همین بودجه که دارن استفاده میکنن، همین الان بودجه که داره ایستگاه همدان تکمیل میشه و بودجه که راهن همدان به سنندج داره، الان از همدان شروع شده و سنندج از ادامه پیدا کرده، بودجه تخصیص یافته رو سنندجی کردستانی‌ها رفتن گرفتن، 350 میلیارد اونا رفتن گرفتن، الان پروژه داره ما اجرا میشه. یعنی همدان نگرفته این بودجه رو. طبیعتاً باید یک تعامل منطقه‌ای، من با برخی نمایندگان کردستان هم جلسه داشتم تهران، یه تعامل منطقه‌ای ما می‌خوایم برای اینها، یا مثلا کوریدور شرق به غرب کمربندی همدان که باید سالها قبل شکل می‌گرفت. کرمانشاه سالهای سال از داره استفاده میکنه، همدان اتفاق نیفتاده. به جای اینکه بیاد مثلا کمربندی یا کوریدور شرق به غربش اتفاق بیفته، اومده این هزینه ها از شهرداری رفته مثلا پل مثلا شهید همدانی کنار القدیر یا چهار میدان بار، اینا مثلا هزینه شده. یا چراغ قرمز، چراغ قرمز الان بودجه تا الان نزدیک به 100 میلیارد هزینه کردن و هنوز این پروژه تکمیل نشده، که چهره شهرم همزون. اینا یک سری چیزا هست که باید برای پروژه ملی یک برنامه جامع دیده بشه، یک بودجه ملی جذب شود. ما وقتی بودجه های شهرداری هزینه میکنیم، اینا از جیب مردم میره، از جامعه میگن، این تورم ایجاد میکنه، مسکن گران میشه. الان شما قیمت مسکن علاوه بر اجاره و خرید و فروش در همدان نه کارشناسی شده است نه معموله، بین خیلی از شهرها سرسام آور بالا میره، کسی هم پاسخگو نیست، هیچ کارشناسی هم وجود نداره تو این شهر. یک نقصی که باید پیگیری بشه که حداقل یک نهاد متولی. الان مثلا ما توی قم تهران قیمت کارشناسی داریم، هیچ کسی یه خونه رو بدون قیمت کارشناسی خرید و فروش نمی‌کنه، میگه قیمت کارشناسی داری یا نه، و کارشناس مشخصه چه قیمتی میزنه، بالا میزنه، پایین میزنه، اینا رو داره. اینا بالاخره مشکلاتی است که تو یک بحث مدیریت جامعه خدمات شهریه، این به عهده مجلسه، باید بیاد تو بحث هم قوانین شهرداری ها یک تجدید نظر بکنه، که ما یک تیمی از دوستان رو گفتیم که برن قانون شهرداری ها یه مطالعه بکنن و قسمت به قسمت اون قسمت هایی که ایراد داره اینا رو در بیارن که بدیم کمیسیون شوراها روش کار کنن. یکی هم قانون خدمات جامعه در واقع کشوری است که در واقع شهریه، خدمات شهری، که اون هم سالهای سالی که متاسفانه پیگیری نشده داریم، اونم ان شاء الله دنبالش میشه.
بریم
بریم بریم
شما به وقت شما
در کنیم
سلامات بسید، ببخشید ازیارتون کردیم، سلامات بسید.